القاعدة الثانویه. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 241 القاعدة الثانویه. تا اینجا بس. قاعده اولیه یعنی نظر عقل در ارتباط با شبهات بدویه تحریمیه مطرح شد که گفتیم مشهور قائل به براءت شدن بنابر قاعده قوه قابله بیان، مرحوم مصنف شهید سر قائل به احتیاط شدن به خاطر مسلک و مبنای حق خود. اما قاعده ثانویه یعنی وقتی که مراجعه به شارع میکنی و نظر شارع رو میپرسی که شارع نظر شما در این مسئله چه میباشد، ببینیم که در اینجا به چی میرسیم. و اما القاعده ثانویه فهی عبارتون ان حکم شارع، حکمی که شارع در ارتباط با شبهات بدویه و احتمال تکلیف، شک در اصل تکلیف برای ما مشخص کرده چیه؟ در اینجا میگیم معروف اصولین قائل به براءت شدن که خود شهید صدر مصنف ما هم جزء همین مشهور و از کنم که مبنای اصولین هستند، برخلاف اخباریین که در این زمینه قائل به احتیاط شدن. و المعروف و آنچه که شناخته شده است بین علمای اصول انها تقتضی براءت الشرعیه، حکم شارع و قاعده ثانویه اقتضای براءت رو داره، به خاطر ادله‌ای که در چند جلسه آینده خواهیم خواند که قرآن و روایات به ما حکم می‌کنند که در مراجعه به شبهاتی که علم به اصل تکلیف ندارید میتوانید براءت جاری کنید. فی مقابل من یرا انها تقتضی الاحتیاط، این نظر علمای اصول در برابر من هست، من میشوند یا اخبارین، علمای اخبارین به هر حال علمای بزرگوار از شیعه هستند، احترامشون سر جاش هست، شخصیت‌های بزرگواری مثل مرحوم علامه مجلسی جزء علمای اخباری بودن، عرض کنم که خود مرحوم فیض کاشانی در بعضی از مراحل نگاه اخباری داشتن، مرحوم بهرانی، افراد مختلفی نگاه اخباری رو داشتن، امروز هم هستن، این نگاه و اندیشه در بین بعضی از مراجع تقلید هم ممکنه دیده بشه. بنابراین نباید احساس بکنیم که حالا اخباری منشی یک انحراف اخلاقی هست، یک انحراف اعتقادی هست، نگاه منفی انسان به این افراد داشته باشه. از زمانی که بودن فضل و علم و معنویتشون سر جاش بوده، خدمات فراوانی هم کردن، در این حال دیدگاهشون دیدگاه خاصی بوده و توجهشون به مسائل عقلی و استدلالات عقلی کم بوده، اون رو قابل استفاده در احکام شرعی نمی دیدن، در نتیجه آثار و تبعاتی هم در تاریخ داشته. در صورت اخبارین در مسئله شبهات بدویه تحریمیه قائل به احتیاط شدن، ادلهشون هم در آینده بهش اشاره خواهد شد. و علی هذا، حالا مرحوم شهید صدر اشاره میکنن که اگر این اشکال الان به ذهن شما نرسیده، خودم بهتون بگم که من دو مبنا در اینجا دارم بیان میکنم، یعنی خودم دو مبنایی شدم دیگه، درسته؟ نظر شهید صدر رو بر اساس قاعده اولیه احتیاط شد، عقل حکم به بر اساس مبنای حق و طاعه حکم به احتیاط کرد، بر اساس قاعده ثانویه و مراجعه به شرع براءت شد نظر شهید صدر. در نتیجه میگن این تفاوت و اختلاف در مبنای خود من رو به رخم نکشید که تو مبنا نقیض و مخالف درآمد. و علی هذا تکون و نتیجه القاعدتین، نتیجه این دو قاعده اولیه و ثانویه علی مسلک قاعدت قبه لقای بلا بیان متوافقه، بر اساس روش قبه لقای بلا بیان که روش کی بود؟ مشهور علمای اصول بود غیر از شهید صدر، همه یعنی نه فقط شهید صدران، دیدگاه حق و طاعه که شهید صدر رو شاگردان ایشون این نظری رو دارن، بر اساس مشهور علمای اصول که قبه قابلا بیان رو مطرح کردن، قاعده اولیهشون شد براءت، قاعده ثانویهشون هم شد براءت، درست؟ اصولیین هم قاعده اولیه هم ثانویهشون شد براءت، متوافق شد در هر دو بخش قائل به براءت شدن. و اما الان مسلک حق طاعه بر اساس مبنای حق طاعه که من شهید صدر و شاگردانم داریم فهیه مختلفه، در قاعده اولیه ما قائل به احتیاط شدیم، در قاعده ثانویه و مراجعه به شرع قائل به چی شدیم؟
براءت شدیم. میگم بر اساس مبنای حق و طاعه شما احساس ممکنه بکنید که من دو مبنایی شدم و اون مبنام با این مبنام داره مخالف هم در میاد، ولا محصول فیزاری اشکالی در این تفاوت مبنا وجود ندارد. یعنی این تفاوت نتیجه از یه مبنا که ناشی نمیشه. وقتی که من به عقل صرف مراجعه کردم، دیدم مسلک حق و طاعه تقویت شد و قائل به احتیاط شدم. وقتی مراجعه به ادله شرعی میکنم، البته عقلم خودش میگه، عقل میگه من تا وقتی که مرخص و مجوزی از نظر شارع از دست طرف شارع به نرسیده قائل به احتیاط هستم. اما اگه خود شارع داره میگه اشکال نداره بخور، عقل میگه من دیگه چه اجازه‌ای دارم که در برابر شارع بخوام حرفی بزنم. ولا محصول فیزاله، مشکلی در این تفاوت نتیجه طبق مبنای من شهید صدر وجود نداره. فان حکم العقل بالاشتغال، اون جایی که من شهید صدر در مسلک حق و طاعه در قاعده اولیه قائل به اشتغال و احتیاط شدن، مقیدون منزل بدایه به عدم تنازل شارع. مقیدون یعنی عقل من وقتی که میگه که تو باید حق اطاعت بندگی پروردگار را به جا بیاری و احتیاط کنی، منزل بدایه یعنی از همون اولش عقل میگه به عدم تنازل، به شرط عدم تنازل شارع، به شرط عدم تنازل شارع عقل میگه تو باید احتیاط کنی مگر اینکه شارع تنازل کرده باشد. تنازل یعنی کوتاه اومده باشه. اگه شارع کوتاه اومد در این مسئله، خودش داره میگه که لا یکلف الله نفسا الا ما تا ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا رفعا عن امتی ما لا یعلمون کل شیء لک اعلان، یا چیزهایی از این قبیل، الناس بی سعت ما لا یعلمون و انواع ادله‌ای که خواهیم خواند. در این موارد وقتی خود شارع داره اجازه ارتکاب به ما میده، عقل میگه در این موارد مشکلی نخواهد بود. فاذا حکم بالبراءه، وقتی خود شارع حکم به براءت میدهد در از طریق آیات و روایات، رفع العقل یده عن حکمه، عقل میگه که من دیگه دست را بالا و حرفی ندارم، خودم بودم و خودم به تنهایی بر اساس قاعده اولیه نظر دادم، به نظرم رسید که باید احتیاط کنید. اما وقتی خود آقا داره میفرماد که اشکالی ندارم، عقل میگه من حرفی ندارم و معید و همراه میشن با براءت شرعی. البته باز ایشون دست از مسلک حق و طاعه بر نمیدارن، به عنوان قاعده اولیه هنوز در جای خودشون هستن، میگن قاعده اولیه من سر جاشه. و قبلا هم گفتیم فایده این قاعده اولیه چیه؟ فایده قاعده اولیه عقلی درست کردن این استش که اگر در جایی دست ما از ادله شرعی کوتاه شد و با حالا تعارضی بود، تساقطی بود، مشکلی بود، نتونستیم در یه موضوعی به قاعده ثانویه شرعی دسترسی داشته باشیم، از اول قاعده اولیه عقلی دست ما رو بگیره. و در نتیجه شهید صدر حرفشون بر اساس حق و طاعه سر جاش هست، میگن خب در جاهایی که ما مجوز شارع رو داریم به براءت میپردازیم. اما میگم همین براءت شرعی که به عنوان قاعده چی؟ اولیه ثانویه؟ به عنوان قاعده ثانویه مشخص شد که مشهور اصولین در برابر اخباری قائل به براءت شدن، بر اساس کدام دلیل و آیه و روایت هست؟ دلیل البراءت الشرعیه. استدل لاثبات البراءت الشرعیه به مجموعة آیات و روایات، استدلال شده است برای اینکه براءت شرعی رو علمای اصول ثابت کنند، عده‌ای از آیات و روایات را ردیف کردن. فراوان هم پس این ادله 17 تا هست، به برخی از اونها اشاره میشه. الآیات الکریمه، اما الآیات فهی متعددتون. الاول قوله تعالی لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، از که این در سوره طلاق و در سیاق آیاتی است که خدای متعال مسئله انفاق و بخشش رو مطرح میکنه و میفرماد هر کس در حد توان خودش باید انفاق کنه و ببخشه و به محرومی رسیده ای کنه، هر کس به هر اندازه‌ای که خدا بهش پول داده و در اختیارش گذاشته از مال و ثروت. لا یکلف الله نفسا، خدا تکلیف نمیکنه که کسی بخواد انفاق و بخشش داشته باشد مگر به اندازه اون پول و امکانات مادی که خدا به او داده است به تقریبه. خب حالا معنای تحت لفظی آیه وقتی این شد چجوری این آیه رو ما باید بچسبونیمش به بحث براءت و بیاریمش تو مسئله تکلیف و شک در اصل تکلیف؟ بحث پول و مال و انفاق بود، چجوری میاد اینجا؟ میگیم به تقریبه. تقریب یعنی چگونه ما از این آیه استفاده باید بکنیم برای بحث اصولی خود. به تقریبه ان المراد من الموصول، این موصول ما الا ما آتا، این ما موصول معناش چیه؟ مرادش چیه؟ اما المال او الفعل او التکلیف او الجامع. حالا هر کدوم اینا ببینیم که چگونه هست که البته یکی دو خط جلوتر یکی یکی اینها رو باز میکنن. خب اولی که معنای این ماه موصوله رو مال و ثروت بگیریم به همین صورتی که معنا کردن، خدا میفرماید که هر کس باید بعد توانش به فقرا رسیدگی کنه و بخشش کنه و انفاق کنه، لا یکلف الله نفسا بیش از اون مقداری که خدا بهتون پول داده از شما انفاق نمیخواهد، بیش از امکانات مادی که در اختیارتون هست خدا از نه. ولی اول میخواهید کدوم؟ مال. این که بخواهیم معنای این مای موصوله رو مال و ثروت و پول بگیریم و این کانه و المتیقن به مقتضى سیاق، گرچه معنای ما موصوله رو اگر ما بخواهیم مال و پول و ثروت مادی بگیریم معنای یقینی این آیه هست، دست از این که نمیشه برداشت، سن نزول آیه در همین زمینه هست. در مواردی مثل حالا فرض فرمایید بحث انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، خب کسی که در حال رکوع انفاق کرد و بخشش کرد امیرالمؤمنین بودن، شأن نزول رو قطعا باید توجه داشت. بعد دید که حالا از این شأن نزول و مورد خاص نزول آیه آیا موارد دیگری رو هم میشه بر اساس معارف قرآنی تعمیم داد یا نه. اینجا وقتی که میگیم این مای موصول شأن نزولش در بحث پول و انفاقهای مادی هست، میگیم مال و پول رو قطعا ما باید نگرش داریم الا انه مورد، مورد یعنی مورد آیه، مورد دیش خبید چی تأثیر داره در معنا کردن و استدلال کردن، به معنای همین مورد معمولی که ما ها میگیم نیست. مورد اینجا که دارم میگم فرمایید که این معنای ماه موصوله رو اگر بخوایم به معنای پول و مال بگیریم میشه مورد آیه. مورد آیه یه اصطلاح تفسیریه، یعنی شأن نزول آیه، اون محل و قصه ای که آیه در ما درباره اون وارد شده است که اسم مکان میشه دیگه، مورد میشه اسم مکان، یعنی مکان و مسئله ای که این آیه در مورد اون وارد شده است. اصطلاح تفسیریش میگه مورد مخصص وارد نمیشود و هو لا یخصص الوارد، وارد میشود این آیه، مورد میشود همین شأن نزول. آیا معنای مطلقی که از یک آیه میشود برداشت کرد ما اجازه داریم این رو تخصیص بزنیم و بگیم فقط و فقط به همین شأن نزولش ربط داره؟ ما اگه اینجور باشه بسیاری از دستورات قرآن مختص همون کسانیه که در دوران پیغمبر اکرم بودن و شأن نزول اونجا بوده، دیگه هیچ نمیشه از این آیات قرآنی در مسائل اجتماعی، جنگ، جهاد، امر معروف، نهی از منکر، حتی نماز، روزه، حج، همه اینها رو باید بگیم مختص همون مورد و شأن نزولش هست. پس دست ما کوتاه میشه. البته کسانی در تاریخ متأسفانه همچین حرفایی رو گفتن، ولی واضح هستش که حرف صحیح نیست. پس مورد مخصص وارد نمیشود، یعنی شأن نزول رو نباید به عنوان معنای منحصر به فرد آیه در نظر گرفت، نه معنای آیه رو باید بازتر کرد. خب وقتی که معنای آیه باید مطلق و بازتر باشه، بل یبقا علی اطلاقه، چه کلمه ای بر اطلاقش باقی میمونه؟ این ماه موصوله، ماه موصوله ای که ما آتاها بود رو ما به معنای آن چیزی که هست دیگه در ترجمه صرفی و کاربرد نحویش، اطلاقی که این ماه موصوله دارد رو ما به خاطر اینکه در این آیه و و در این شأن نزول در مورد پول بوده، اون اطلاق رو نباید دستش برداریم. حالا که دست از اطلاق برنمیداریم، یو و یو تمسک و بهی لإثبات الاحتمال الاخیر. حالا که ما دست از اطلاق آیه برنمیداریم، تمسک به اون اطلاق میکنیم تا اثبات کنیم این احتمال چی؟ احتمال آخری را. احتمال آخری که به درد ما میخوره چیه؟ این که بخوایم تکلیف معنا کنیم. ما اگر بخوایم از این آیه در مسئله براءت و شک در اصل تکلیف استفاده کنیم، طبیعتاً باید معنای این مای موصوله تکلیف باشد. و یسیر و تقدیر، حالا تکلیف بگیریم یا جامعه بگیریم، چون جامعه هم یه چیزی عام از هر دو اینها هست، ولی در هر صورت ما یه جوری باید دست از اون مورد و شأن نزول بکشیم و به معنای عام و گسترده تری برسیم که تکالیف رو هم شامل بشه و ما بتونیم در بحث براءت ازش استفاده کنیم. خب حالا که دست از اون مورد و شأن نزول برداشتیم و یک کمی معنا رو بازتر کردیم، معنای آیه اینجوری میشه و یسیر و تقدیر. پس تقدیر معنای این آیه این خواهد شد که خب یکی یکی معنا میکنن، مال و فعل و تکلیف رو یکی یکی معنا میکنن. دقت کنید، طبق معنایی که اون مای موصولی به معنای پول باشه، معنایی میشه لا یکلف الله بمال الا به قدر ما آتا ای اعطا. خب در اینجا دو معنا رو و ترجمه رو همزمان پیش بیاد. پس مای موصولی معناش چی شد؟ مال. آتاها معناش چی شد؟ اعطا. هر دو اینها رو همونطور که رو تخته نوشتم با هم دیگه باید بیان جلو. ماه موصوله معناش میشه پول، آتاها میشه اعطا و بخشن و خدا هر اندازه پول به ما بخشیده از تو داده است، به معنای دادن پول میشه. خدا هر اندازه پول به شما داده است، تکلیف انفاق هم به همون مقدار متوجه شما هست. هر کی بیشتر خدا، هر کی بامش بیش برفش بیشتر، هر کی پولش بیشتر تکلیف انفاقش هم بیشتر. خب این میشه معنای اول آیه بر اساس اینکه ماه موصوله معنای پول بده. خب میریم سراغ معنای دوم که به معنای فعل باشه. ولا به فعل، یعنی لا یکلف الله به فعل، خدا تکلیف نمی کند کسی رو که کاری انجام بده الا به ما آتا ای اقدر. آره، اگر معنای این ماه موصوله رو فعل و عمل بگیریم، در نتیجه آتای بعدی، کلمه بعدیش معنای قدرت دادن و توانایی دادن معنا باید بشه. معنایی میشه خدا کسی رو تکلیف نمی کند به کاری مگر به اندازه توان او. اینجا هم باید معنای مای مصوله رو عوض کنیم، هم معنای آتا رو عوض کنیم. هر کدوم به معنای متناسب خودشون میشن که طبیعتاً کاربرد این آیه میشه در مورد کیا؟ افراد فلج و زخم معده‌ای و مریض و غیره که توان نماز و روزه و غیره رو ندارن، میگیم بله این آیه به شما داره میگه که چون توان نداری نمیخواد انجام بدی، تکلیف نداره. ولا به تکلیف، اینجا مورد نیاز ما و محلی است که باید بیشتر دقت کنیم. حالا معنای مای موصوله رو میگیم، معنای سوم در نظر میگیریم. اینجاست که آتا معنای جدید خودش رو پیدا میکنه که به درد ما میخوره. ولا به تکلیف، ما موصوله رو میگیریم میتونه معنای تکلیف بده، معنای آتا اون وقت چی میشه؟ معنای وصول میشه. ولا به تکلیف الا به ما آتا ای اوصل للمکلف، خدا بنده ای را تکلیف نمی کند به تکالیفی مگر اون تکالیفی که آتاها، یعنی اوصل الیها، اوصل از کنم که الیهم، یا اون چون این هایی که توی آیه هست میخوره به نفسن که کلمه نفس مؤنثه، ما توی ترجمه خودمون به مکلف اگر داریم خب مذکر بنا. پس معنا این شد، این معنای سومی که به درد بحث براءت میخوره، معنای میشه که خدا تکلیف نمی کند انسان را به تکلیفی مگر اون تکالیفی که به ما رسیده است، خدا خواسته که به ما برسد. این معنا اگر باشه، اون وقت میاریم در مورد دلستر پیادش میکنیم، میگیم آیا حرمت دلستر به ما رسیده است؟ نه نرسیده است. خدا میفرماد وقتی که حرمتی و تکلیفی به شما نرسیده است، در مورد اون وظیفه و تکلیفی نداری. پس این معنای سوم ما باید بتونیم اثبات کنیم تا بتونیم از این آیه برای ادله براءت کمک بکنیم. فإن ایتاء کل شیء بحسبه. این فإن ایتاء رو برای چی آوردن؟ برای اینکه ما دقت کنیم که چگونه آتاها رو سه معنای متفاوت کردیم. یه بار آتا شد دادن مال، یه جا شد توانایی داشتن به عمل، یه جا شد رسیدن تکالیف. فرمان فإن ایتاء کل شیء، ما هر معنایی رو برای ماه موصوله کردیم، آتاها هم به تناسب اون ماه موصوله معناش چی میشه؟ یک کمی عوض میشه. هر چیزی دادنش به تناسب خودش معنا باید بشه. دادن مال یه چی، دادن کار یه چی، دادن پول یه چی. و به ذالکه یست بطل مطلوب. چجوری نصف مطلوب ما ثابت میشه؟ با همین معنای آخری که ما رو ما موصوله رو تکلیف بگیریم، آتاها رو معنای ایصال بگیریم. و هو ان المکلف لا یکون مسئولا عن تکلیف الا اذا کان واصلا الی ای معلوما له. معنای آیه پس طبق این برداشت سوم این میشود که ما مسئول و مکلف نسبت به تکالیف نیستیم، مگر اون تکالیفی که آتاها یعنی به دست ما رسیده باشد. وقتی ما در مورد حرمت دلستر تکلیفی به دست ما نرسیده، روز قیامت هم میگیم خدا در این زمینه از ما چیزی را نمیخواهد. اما اشکال مهمه شیخ انصاری را سریع بگم، توضیحش را عرض کردم. توضیح شیخ انصاری خیلی با دقت ظریفی بود. ایشون فرمودن این ماه موصوله رو از یک طرف شما باید به معنای پول و مال بگیرید، چرا که شأن نزول آیه است. بعد میخواید برای اینکه استفاده براءت کنید اون رو به معنای تکلیف بگیرید که میشه مفعول مطلق، بالا مفعول به، اینجا مفعول مطلق. بعد نگاه به نسبت بین لا یکلف و این کلمه داشته باشید. نسبت فعل با مفعول بهش یک نسبت متغایر و متفاوته. نسبت فعل با مفعول مطلقش این نسبت هماهنگ و همسنخ خودشه، بچه خودشه. و این نسبت بین یکلف و این ماه موصوله رو شما دارید در آن واحد دو معنای متفاوت ازش برداشت میکنید و در حقیقت میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا. کدوم لفظ؟ اون نسبت و هیئتی که بین لا یکلف و اون ماه موصوله برقرار هست. ببینید دقت کنید، استعمال در دو معنا رو نمیگیم ماه موصوله اینجا چند معنا داره ها، نه، میگن اون نسبت یکلف و این ماه موصوله در آن واحد هر دو رو شما دارید برداشت میکنید و این نسبت کار درستی نیست که در اصول ثابت شده است. و عنتر از شیخ الاعظم مرحوم شیخ انصاری اعتراض کردن به این استدلال، به ان ارادت الجامع من الموصول غیر ممکنه. شما نمیتوانید معنای جامعی رو برداشت کنید از این ماه موصوله که بخواد تکلیف رو هم در بر بگیره و به درد استدلال شما در بحث براءت بخوره. لانه، چرا؟ لأنه این هوه میخوره به همین ماه موصوله، چون این ماه موصوله به لحاظ تکلیف یکونو چی مفعول مطلق. اگر این معنای سوم رو بگیرید و ماه موصوله رو به معنای تکلیفن بگیرید، لا یکلف الله تکلیفن، خب واضحه که نقشش مفعول مطلق میشه، مفعول مطلق میشه. و به لحاظ المال مفعولا به، این ماه موصوله به لحاظ شأن نزول آیه که ما رو به معنای پول و مال گرفتید، نقشش میشه مفعول به. خدا تکلیف نمی کند پرداختن این مقدار پول و مال را، نقشش میشه مفعول به. و نسبت الفعل الى المفعول المطلق تغایر نسبته الى المفعول به. رابطه و نسبتی که فعل لا یکلفه با مفعول مطلقش داره فرق میکنه با رابطه ای که با مفعول بهش داره. فالاولا، اولا یعنی اون فعل اول ما، اون نسبت اول ما، فعلمون با مفعول مطلقش فالاولا یه نسبت الحدث الى بعض اطواره، نسبتی پیدا کرد فعل لا یکلفه با بعضی از اطوار و حالات و ویژگی های خودش. اطوار یعنی طورها، ویژگی ها که در حقیقت همون مفعول مطلق هست. مفعول مطلق یک طوری و نوعی از خود فعل خودش هست، هم جنس خودش هست، درست؟ نسبت لا یکلفو با مفعول مطلق خودش نسبت هم جنس و هم نوع خودشه، و ثانیه اما نسبتی که بین یک فعل و مفعول بهش برقرار میشه، و ثانیه یعنی نسبت المغایر الالمغایر، اینا با هم متفاوت هستن، این غیر از اونه، هر دوشون مغایر همن دیگه. فعل ضربه با زید دو چیزه، با امر دو چیزه، فعل اکلا با نون دو چیزه، نون یه چیزه، فعل حدث ما یه چیز دیگره. پس وقتی که یه فعلی به مفعول مطلقش نسبت پیدا میکنه با فعلی که به مفعول مطلق خودش نسبت پیدا میکنه، اینها دو چیز متفاوتن. فیلزم علا هازا، بنابراین استدلالی که شما بعد از هازا یه ویرگول میخوادم، فیلزم علا هازا، بنابراین استدلالی که الان شما خواستید داشته باشید و از شأن نزول آیه تعدی کنید و تکلیف رو هم برداشت کنید، خودتون دارید گرفتار استعمال لفظ در بیش از یک معنا میشوید. فیلزم علا هازا، لازم میآید بنابراین استدلال شما یک مشکلی، و اون چیه؟ استعمال الهیئه فی معنیین متغایرین. این هیئت رو، هیئت منظورشون همین نسبت فعل با مفعول خودش هست، یک جا نسبت فعل و مفعول مطلق که از نوع همه، یک جا رابطه فعل با مفعول به که کاملا متغایر با همه. ولحال ان الواحد لا یستعمل الا فی معنی واحد، در حالی که همه توی علم اصول این را میدانن که یک لفظ، یک هیئت در بیش از یک معنا نمیتونه در آن واحد مد نظر گوینده باشد، و به ذالک تتعین ارادت المال لانه القدر المتیقن. پس نمی توانیم هر دو رو در آن واحد نگاه کنیم، آن چیزی که باقی میمانه همون شأن نزول آیه، شأن نزول آیه در مورد پول بوده، پول هم معناش در جاشه، ما که اون رو ازش نمیتونیم دست برداریم، اما اینکه بخوای در همون آن معنای تکلیف رو هم استفاده بکنیم، مطلب نادرستی است. از طرف فرمایش مرحوم شیخ انصاری، این آیه نمیتواند از ادله براءت شرعی به حساب بیاید، اما ببینیم سایر آیات و روایات استدلالشون چگونه است. و السلام علیکم و رحمت